باری که این شنونده عزیز و بعضی از سریال‌های خشونت آمیزی که در رسانه‌ها دیده میشه، من می‌خوام اشاره بکنم به بازی‌ها، انیمیشن‌ها. مثلا من خیلی برام جالبه بعضی وقتا تو مدارسی می‌بینم بچه‌هایی که اهل فلان بازی هستن، مثلا بتلفیلد بازی می‌کنن، کال آف دیوتی بازی می‌کنن، یا بازی‌هایی که عمدتاً توش خشونت کلامی و رفتاری اون کاراکتر برجستگی و غلبه داره، اینها تو دعواهای بگو مگوهای دو نفره و چند نفرشون از همون کلام استفاده می‌کنن، یعنی به شدت تأثیر میپذیرن. این رو باید بدونیم، به هر حال قالب سرنوشت بچه های ما از همین افکاری است که امروز از رسانه ها، بازی ها، انیمیشن ها، خصوصا گیم هایی که خارج از مرزهای فرهنگی کشورمون داره تولید میشه ساخته میشه. اما من راهکار پیشنهاد بدم. ببینید، همین اخیراً قانون پرورش فکری کودکان مجدداً بازنگری کردن و سن دسترسی کودکان به رسانه از جنس مکتوبش که اسمش کتاب و نشریات هست رو مجدد اینو ریویو کردن و یک قاعده جدید رو بر مبنای نیاز امروز خلق کردن. من خیلی خوشحال شدم از این قصه‌ای که اتفاق افتاد، چون واقعاً خود این ادبیات مکتوب هم داشت یه جاهایی از اون مرز گروه سنی وقتی که خارج میشد تأثیر نامطلوب میگذاشت. خانواده عزیز رو من میخوام پیشنهاد بدم، اولا به هیچ عنوان فرزندان رو رها نکنیم، یعنی توی این فضا فکر نکنیم، چون اینا صدا نمیدن، چون ساکتن، اون چیزی که دارن میبینن کاملا درسته. دوما حتما بر مبنای استانداردهای جهانی و داخلی توی کشور خودمون میزان دسترسی اینها به رسانه‌ها رو مدیریت بکنیم. ولو من شاید براتون جالب باشه، بعضی از تبلیغات تلویزیون خودمون رو توی منزلمون به خاطر اینکه من کودک دارم توی خونه، من نوجوان، اجازه نمیدم اینها با صدا پخش بشه، فقط تصویرش یه وقتایی، یعنی میبینم که صداش اصلا مناسب نیست. حالا چند تا یه بازرگانی هم اخیرا متاسفانه پخش میشه، طرف وارد یه فروشگاهی میشه با خشونت میگه فلان چیز کجاست، یعنی این خودش رفتاری رو داره الگو به عنوان یک الگو معرفی میکنه و روی نوجوان تاثیر میذاره. و نکته آخر این که خانواده عزیز این رو باور بکنند که رسانه و فضای مجازی قابلیت بسیار بالایی در آموزش داره. من بارها تو برنامه‌های مختلف عرض کردم، دوباره تأکید میکنم، بیش از 75% از اون چیزی که بچه‌های ما میآموزن از راه چشمه و 13% از راه گوش. به همین خاطر خواهش میکنم که این موضوع رو کاملا مدیریت بکنه.
خیلی متشکرم از پاسخ جامع شما. حالا اجازه میخوام از خانم دکتر سلطان محمدی هم بپرسم در پاسخ به این مادر عزیز که نگران این بودن که سکوت رفتارشون باعث میشه که در واقع سکوت فرزندشون آزاردهنده بوده براش، باعث میشد که این باش خشونت رفتار بکنه. بله. علت این سکوت چی میتونسته باشه خانم دکتر؟
علت سکوت استفاده ابزاری این کودک برای اینکه حالا توی شرایطی که مادر عصبانی تر میشه و راهی نداره، ما یک نظریه داریم به نام نظریه مارپیچ سکوت. وقتی من ببینم که نظرم توی اقلیت، سکوت میکنم. حالا وقتی من بینش ندارم به عنوان یک مادر، وقتی که آگاهی ندارم، نمیتونم شرایط رو تعدیل بکنم. تمام این یادگیری های کودکان ما، بچه های ما در منزل به واسطه یادگیری های مشاهده‌ای اتفاق میفته. من نمیتونم توقع یک رفتار ایدئال، یک رفتار مثبت رو از فرزندم داشته باشم وقتی خودم بهش اشرافی ندارم. زمانی که خانواده ها با هم سر تربیت فرزند تفاهم ندارند و این تعادل رفتاری رو رعایت نمی کنند و با هم به یک همگرایی تربیتی نرسیدن، خب مطمئناً فضا یک فضای آشفته خواهد شد و در این فضای آشفته کودک بهترین راهکار رو انتخاب میکنه و سکوت میکنه.
بسیار عالی. خیلی متشکر هستیم از اینکه خانم دکتر فیاض هم که از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن توی این برنامه با ما همراه هستن. میخوام از خانم دکتر فیاض هم خواهش بکنم در ارتباط با سوالی که آقای رضایی برامون از تهران ارسال کرده بودن پاسخگو باشن که چطوره که بعضی از اعضای خانواده در خارج از منزل رفتاری دارن متفاوت با اون چیزی که داخل خانه هست و باعث تضاد میشه. و این دوستمون اشاره کرده بودن که همسرشون خارج از منزل بسیار خوش رفتار و مهربان هستن، اما در منزل رفتارشون متفاوته و کسی گلایه های ایشون رو باور نمی کنه. پاسختون در ارتباط با این سوال چی میتونه باشه؟
بله، اینجا ما میتونیم از دو منظر بهش نگاه کنیم و دو تا پاسخ داشته باشیم. یکی پاسخ اولین هست که معمولا آدم ها اون موقعیتی که درش قرار میگیرن تعیین کننده نوع رفتارهای ما هست. مثلا وقتی که ما مثلا فرزندی در یک محیطی قرار میگیره که والدین متعصب یا بی‌منطق داره یا خشن داره، این موقعیت اون رو به سمت هدایت میکنه که رفتارهای او هم رفتارهای خشن و بی‌منطقه. بعد همین بچه وقتی بیرون میره تو دوستانش، همسایه‌ها، فامیل، مثلا مدرسه، میگن خیلی بچه جنتلمنیه، خیلی بچه خوبیه. بعد میگن تو خونه فریاد میزنه، بی‌ادبی میکنه، تو اتاق میره، در رو به رو خودش میبنده، اهمیت نمیده و ویژگی‌های منفی دیگر. اینها برمیگرده به موقعیت که اون موقعیت چه جور رفتاری رو در ما احضار میکنه و ما رو به سمت چه جور رفتاری هدایت میکنه. موقعیت حالا باید بررسی کنیم که موقعیت اونجا توی این موقعیت چه اتفاقاتی میفته که فردی که مثلا مؤدبه تو محیط خونه مؤدب نیست، آرامه تو محیط خونه آرام نیست، حمایتگره تو خونه محیط خونه حمایتگر نیست. این یک نکته است. یک نکته این هست که آدم ها کلن نیاز به تایید دارن، همه انسان ها، و اگر این تایید اجتماعی رو بگیرن، هرچی این تایید از مراجع قوی تری باشه، حس مطلوب تری به فرد دست میده. به همین دلیل گاهی انسان ها به طور ناخودآگاه یا نیمه آگاه یا کاملا خودآگاه برای گرفتن و جلب تایید اجتماعی خودشون رو خیلی خوب مدیریت میکنن، رفتارهاشون رو، برخوردهاشون رو، گفتهاشون رو، کنشهاشون رو به طور عام مدیریت میکنن که در محیط بیرون آدم مثبتی جلب کنن و این تایید و حمایت اجتماعی رو بگیرن. تو خونه اینقدر ما بر هم عادی میشیم که تایید محیط خونه ارضا کننده برای ما نیست. برای همین اونجا یه شخصیت متفاوتی از خودمون نشون میدیم به دلیل اون تاییدات اجتماعی. مثلا شما فکر کنید یک پزشکی ما داشتیم که وقتی در محیط بیرون قرار میگرفت، خود یه محیط کار، خودشو فدای مریض میکرد، تمام وقتشو میذاشت که حتما خدمتی به مریض بکنه و حال بدش رو و احساسهای منفی رو و استرس‌هاش رو و استراب‌هاش رو کاهش بده. همین پزشک تو محیط خونه که قرار میگرفت، این مسئولیت به مسئولیت 100% که آخرش هم کار اینها به طلاق کشید با خانواده‌اش. خب این به چه دلیل هست؟ به دلیل اینکه حمایت‌های اجتماعی براش ارضا کننده است. اگه فرد تو محیط خونه تأخیر بشه، تو محیط خونه اون پایگاه و جایگاهی رو که انتظار داره به دست نیاره، یا رفتارهاش خونسا میشه یا رفتارهاش منفی میشه تو محیط خونه و اون رفتارهای واقعی خودش رو نشون نمیده. حالا این دوست عزیزی که اینو مطرح می‌کنی خانم، من دو تا ما میگیم که بای پرسونالیتی دو شخصیتی هست، این رو باید بیایم یه کالبد شکافی جدی بکنیم ببینیم در موقعیت خانه چه اتفاقی میفته که فرد آیا مثلا به دلیل عوامل انگیزشی بیرونی هست که روابط در خانه‌اش خوب نیست، یا عوامل ضد انگیزشی درون خانواده هست که رفتارش به این گونه شکل میده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر.
من فقط در ارتباط چون موضوع ما بحث واژه ها بود، آسیب های واژه ها، ولی ما رفتیم الان رو با کنش ها. خب ولی توی واژه ها خیلی بحث مهمیه خانم حسنی که اگه پامیل سریف شما گفت حسن پور که خیلی خیلی مهمه و بحث محفولی هست و اهمیت داره که ما رو همین مانوف بدیم که واژه ها چگونه ادا بشن، تون
از مهارت های کلامی بگیم.
بله اینها خیلی خیلی مهمه. گاهی مثلا توی رفتارهای واژگانی ما مخالفت، مثلا یه آقای میگه خانم من تو خونه خیلی بد اخلاقه، برای اینکه اون نمیدونه که مخالفت هایی که با اون میشه ممکن مخالفت واقعا مثلا عملیاتی نباشه، ولی عدم توجه کافی به واژه هایی که طرف مقابل ادا میکنه، کلامی که طرف مقابل ادا میکنه، یا مخالفت های زیاد با دیدگاه کسی که بابا داره حرف میزنه در هر موضوعی سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، علمی، همه چی، یا حتی عدم توازن فکری و علمی. مثلا یکی تو خانواده داره صحبتی رو میکنه، مثلا خانم با آقا یا آقا با خانم، ولی طرف مقابل مونس خوبی، هم کلام خوبی، هم فکر خوبی، هم احساس خوبی، هم درد خوبی نیست، نمیتونه اون نیاز درونی و خلای وجودی او رو پر کنه. این خلا باعث ما میگیم هر جا خلا ایجاد میشه یعنی کاهش انرژی، کاهش انرژی باعث ناکامی میشه و ناکامی باعث پرخاشگری. و این پرخاش که اون نمیفهمه چرا، میگه من که من چی کار کردم که به من پرخاشگری میکنه، ولی خانم یا آقا هر کدوم یا حتی بچه ها دنبال یک کسی میگردن که این درون خلوت اونها رو پر کنه، حالا بحث علمی، اجتماعی، سیاسی، عاطفی، عاشقانه، از هر چی.
درست.
ولی کسی نیست که اینها رو پر کنه. این خلأ و ناکامی پرخاشگری به دنبال داره، عصبانیت، ترد و خودهای حسی. میخوام بگم که موضوع موضوع بسیار مهمیه و هرچی ما روش
متشکریم از توضیحات کامل شما،
من خارج میشم از برنامه عزیز.
خانم دکتر فیاض خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما با برنامه، خیلی استفاده کردیم و ممنون از شما، شما رو به خدا یکتا میسپارم.
زنده باشین، ممنون از شما. من عذرخواهی میکنم چون جلسه هستم، مجازی برم تو جلسه.
خیلی محبت
کردید.
خدا نگهدار. دوستان عزیز، همچنان برنامه تورنج رو میشنوید با عنوان خشونت کلامی و پیامدهای آن. سری به اتاق فرمان بزنیم، تلفن های آماده پخش داریم.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
شاید ما فکر کنیم که خشونت فیزیکی خیلی دردناک باشه، خیلی سخت باشه، اما خشونت کلامی چون به روح و جان آدم میشینه، فکر میکنم وضعیت بدتری ایجاد میکنه. با توجه به اینکه با اتفاقاتی که میفته ما آسانه تحملمون پایین میاد، شاید خشونت کلامیمون هم بیشتر بشه. از کارشناس محترم برنامه خواستم بپرسم اول از همه چیکار کنیم که در لحظه که عصبانی میشیم از این نوع خشونت استفاده نکنیم. خیلی هم سخته، من واقعا درک میکنم که خیلی سخته، من لااقل شخص خود من نتونم از این استفاده نکنم، اما اون لحظه چه کار باید کرد؟ مرحله بعدی که شاید ما این استفاده رو کردیم، خشونت کلامی اتفاق افتاد، بعد از اون برای که تبعاتش رو کم کنیم چه کار باید کنیم؟ اونطوری شاید بتونیم رفع و رجوع کنیم کاری که انجام دادیم. ممنون میشم اگر توضیح بفرمایید. خدا نگهدار.
سلام، روزتون بخیر. به عوامل برنامه تورنج، خشونت‌های کلامی و بیانی فکر می‌کنم امروزه حتی یک معضل بزرگتری حتی از اعتیاد و طلاق شده، چون خشونت‌های بیانی اگر در مثلا بیرون جامعه در خیابون اتفاق بیفته ممکنه منجر به کتک‌کاری حتی قتل بشه و خیلی خطرناکه. همیشه با یک کلام کوچک، یک توهینی که یک فرد مثلا به فرد دیگه می‌کنه، ممکنه دست و یقه بشن، یک اتفاق و یک حادثه خیلی بدی به وجود بیاد. در خانواده هم حتی این خشونت‌های کلامی میتونه موزلی باشه، میتونه به یک انفجار خیلی بد منجر بشه، اون انفجار میتونه قتل باشه حتی. برای من همیشه فکر میکنم افراد رو باید به آرامش تشویق کنیم، به صحبت کردن، و واقعا باید مثلا یک رسانه ملی مثل تلویزیون، مثل رادیو به افراد یاد بده که در موقع عصبانیت واقعا چیکار کنن، چون الان این مشکل خیلی زیاد شده و من تا جایی که مطالعه کردم حتی این خشونت‌های بیانی از اعتیاد و طلاق هم بیشتر هستش و معضلاتش بیشتر. ممنون از برنامه خوبه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما عوامل برنامه تورنج، خسته نباشید میگم خدمتتون. در ارتباط با موضوع برنامه که خشونت کلامی هست، فکر میکنم بیشتر از هر چیزی ما الان توی جامعهمون با خشونت کلامی مواجه هستیم. یعنی هر دو نفری که تقریبا توی جامعه با هم برخوردی داشته باشن، حالا یه مقدار برخوردشون از اون حالت صمیمیت خارج بشه، خشونت توی کلامشون هست و واکنش‌های پرخاشگرانه‌ای که ما می‌بینیم همه ناشی از همون خشونتیه که در ارتباط با کلام شروع میشه. خب اینها عوامل مختلفی داره، زندگی توی شهرهای بزرگ و حالا استرس‌های مختلفی که همه ما با اون مواجه هستیم باعث میشه که برون ریزی که داریم بشه خشونت کلامی در ابتدای کار. فکر می‌کنم که تبعات خوبی نداشته باشه این اتفاق توی جامعه و در نتیجه منجر به اتفاقاتی میشه که خیلی اوقات همین خشونت کلامی باعث میشه به اتفاقاتی منجر بشه که دیگه جایی هیچ بازگشتی نداره. اگر راهکاری هست برای کنترل این خشونت کلامی، خوشحال میشم که در اختیار ما بذارید. ممنون، متشکرم.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همچنان با صدای گرمتون ما رو همراهی میکنید. خب خانم دکتر، در خصوص سوالایی که مطرح شد، گفتن که آسیبی که شاید یکی از این خشونت‌های کلامی میزنه به مراتب بدتر از آسیب جسمانی باشه، در خصوص در حد یک دقیقه لطفا برمون بازم.
ببینید، فرد زمانی میتونه از خشونت کلامی و از این پرخاشگری رها بشه که بیاد آسیب‌ها رو شناسایی بکنه. حالا ما میتونیم بیایم بگیم که بیاد اول یک بیان روشن از خودش داشته باشه.
بله.
بعد بیاد احساسی که در وجودش در جریان هست رو معرفی بکنه و در موردش حرف بزنه و بعد بیاد بگه که نیازم چیه، بیان روشن نیاز و در نهایت الان چه خواسته ای توی گفتگو داره.
بله.
ببینید، ما چون میایم همه چیز رو سر محیط فرود میاریم و میگیم که محیط عامل اصلی پرخاشگریه، نمیتونیم پرخاشگری هامون رو کنترل بکنیم. اول یک زمینه یابی بکنیم، ریشه یابی بکنیم، ببینیم این ریشه ما ترس آنیه، ترس از آینده است، ترس از اینه که افراد دائما خودشون رو مقصر میدونن و این مقصر دونستن،
یعنی بعد علت یابی بشه
ریشه یابی بشه. بله. و بعد حالا ما بیایم به اون تمرین مثلا 478 برسیم.
بله.
اون تمرین رو انجام بدیم، کمی از این خشونت و تنش کم بشه.
متشکرم. جناب مهندس قنبری، همین سوال رو از شما دارم که در فضای مجازی که حالا پرسیدن که آرامش لازمه و راهکار چیه، حالا میتونید به این موضوع هم اشاره بفهم در حد یک دقیقه؟
بله، خواهش میکنم. من با اجازهتون یک منبع معرفی بکنم. مقاله‌ای هست به عنوان خشونت کلامی در فضای مجازی، مطالعه موردی اظهار نظرهای دنبال کنندگان در صفحات اینستاگرام. سال 97 دوستان ما در دانشگاه علامه این رو تهیه کردن. فوق‌العاده مقاله خوبیه. عزیزانی که حالا علاقه پژوهش دارن میتونن این مقاله رو دنبال بکنن. محیط و بعضی از آیتم هایی که تأثیر میذاره در برون ریزی کلام رو حالا خانم دکتر سلطان محمدی هم اشاره کردن. من میخوام از یک شعر استفاده بکنم خانم دکتر.
بله.
شیخ بهایی خیلی زیبا این شعر رو گفتند که آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست، وان کس که مرا گفت نکو خود نیکوست. حال متکلم از کلامش پیداست، از کوزه همان برون تراوت که در اوست. این مباحثی که تحت عنوان تربیت، ادب و فراگیری های عمومی ازش یاد میشه، بازتاب همون درونیاتی است که ما در کامنت ها در فضای مجازی و اینها.
متشکرم.
خواهش میکنم یک توصیه خیلی کوتاه.
بله.
از خانواده های عزیز خواهش میکنم به هیچ عنوان مسائل جدیشون رو در فضای مجازی کامنت نکنن با هم دیگه.
بله.
این گفتگوها چون کلام رو خانم دکتر فیاض هم اشاره کردن، من میخوام حالا علمیش رو بگم. من 5% دیدم، 7% هم دیدم، خود کلام نمیتونه محتوا رو انتقال بده.
سپاسگزارم. خب خانم حسنپور چه کتابی برامون تهیه کردین؟ تو بفرمایید.
امروز میخوام برای علاقمندان
نامشو بفرمایید.
حتما. برای علاقمندان به کتاب و کتابخانی میخوام کتابی رو در زمینه مهارت‌های ارتباطی معرفی کنم که به خوبی مرز بین علمی بودن و عملی بودن رو حفظ کرده و نه اونقدر پیچیده است که خوندن و یادگیری سخت باشه، نه اونقدر ابتداییه که هیچ انگیزه‌ای برای عمل به توصیه‌هاش ایجاد نکنه. کتاب ارتباط بدون خشونت، زبان زندگی، نوشته مارشال روزنبرگ، روانشناسه که به بیانی ساده مفاهیم روانشناسی ارتباطات رو به شکل دقیق و کاربردی توضیح میده که این کتاب رو آقای کامران رحیمیان ترجمه کرده و به همت انتشارات عامه منتشر شد.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز. عنوان برنامه امروز خشونت کلامی و پیامدهای آن بود که با حضور خانم دکتر زهره سلطان محمدی، دکتره علوم ارتباطات اجتماعی و مدرس دانشگاه، خانم دکتر ایراندخت فیاض عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی مهمان تلفنی ما بودند و جناب آقای مهندس مجید قنبری مدرس سواد رسانه‌ای که در استودیو در خدمتشون بودیم و خانم زهرا بهریه تهیه کننده، بهنام رحمتی صدا بردار، فاطمه ربانی هماهنگی و آتوسا برهانی نژاد ارتباطات و من هم فرشته افکاری کارشناس مجری. تا هفته آینده شما رو به خدای یکتا میسپارم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه تورنج توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت این عزیزان و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. همچنان با ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز، با شروع گرمای تابستون مصرف انرژی های آب و برق به شدت افزایش پیدا میکنه. هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبهای گرم حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشد. ایران کشور رودها و تالاب‌ها است و متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل کمبود بارندگی بعضی از تالاب‌های بزرگ کشورمون خشک شده. البته دلایل دیگه‌ای مثل برداشت بی‌رویه آب از تالاب‌ها به وسیله حفر چاه‌های غیر مجاز در منطقه به این خشکی دامن زد. چقدر خوبه که از عرصه‌های طبیعی کشور مثل دارایی‌های شخصی حفاظت کنیم و نگران رودها و دریاها و تالاب‌ها و برکه‌ها هم باشیم، چون در حیات زمین نقش ویژه‌ای دارند. خب عزیزان همراه، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، قبل از برنامه رویداد میان برنامه پیشخانه خبر رو تقدیمتون میکنم.
پیشخانه خبر. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من امیر حسین طاهری هستم و با چند خبر خوب مهمون لحظات شما هستم. ایران رکورد دریافت کارت اهدای عضو در جهان را شکست. طی 24 ساعت 90,640 ایرانی از طریق سامانه انجام اهدای عضو ایرانیان برای کارت اهدای عضو ثبت نام کردند. با همکاری رسانه ملی و حمایت مردم نودوست ایران دریافت این تعداد کارت اهدای عضو در 24 ساعت رکورد جدیدی را در جهان ثبت کرد. خبر خوب بعدی در مورد هموطنانمون در غرب کشوره. پیشرفت 95% بازسازی روستاهای سیل‌زده لرستان و پرداخت بیش از 1,000 میلیارد تسهیلات. محمد رضا شاملو در حاشیه بازدید از روند بازسازی مناطق روستایی سیل‌زده شهرستان چگنی لرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد فروردین ماه سال گذشته 1969 روستا تحت تأثیر جریان سیلاب قرار گرفتند و این خاطر نشان کرد سیل در مجموع به 35,000 واحد مسکونی روستایی و شهری خسارت وارد کرده. معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های خوب این نهاد برای بازسازی مناطق سیل‌زده لرستان بیان داشت این برنامه‌ریزی و تلاش مجموعه بنیاد مسکن موجب شد که تمامی واحدهای تعمیری در سال 98 به پایان برسند، ضمن اینکه در حال حاضر نیز احداث واحدهای سیل‌زده روستایی 95% پیشرفت فیزیکی دارد.
رادیو گفتگو را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
خب بریم به جنوب کشورمون و هرمزگان. واحد بخار 320 مگاواتی نیروگاه بندرعباس به مدار تولید بازگشت. حسین سلیمی مدیرعامل نیروگاه بندرعباس در این رابطه گفت واحد شماره 3 این نیروگاه که در آذر ماه سال گذشته بر اساس برنامه زمان بندی شده جهت تعمیرات اساسی از مدار خارج گردیده بود، با تلاش‌های بیوقفه و شبانه روزی متخصصین نیروگاه بندرعباس به شبکه سراسری برق کشور پیوست. سلیمی با اشاره به اجرای تعمیرات اساسی واحد 320 مگاواتی شماره 3 بخار و همچنین رفع چالش‌ها و مشکلات فنی سایر واحد‌های نیروگاه طی ماه‌های اخیر، ارتقای سطح آمادگی نیروگاه و تداوم خدمت رسانی به مردم به ویژه در فصل تابستان و ایام پیک مصرف برق را مهمترین رویکرد این مجموعه تولیدی عنوان کرد. خبرهای خوب و همیشه از رادیو گفتگو دنبال کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، پیشخوان خبر رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا لحظاتی دیگر هم همکاران من با برنامه رویداد به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود. منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندگی شما خوبان هستیم. دو خط ارتباطی شبکه رادیوی گفتگو در اختیارتون هست. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. 2786 1035 هم تلفن گویایی رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. اما دوستان خوبم، ساعت 12 به وقت تهران هست. از همکارانم دعوت میکنم به استودیو تشریف بیارن و با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما باشند.